بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. هنگامی که رسید به حضرت، اتهام بنی امیه، اتهام زنی بنی امیه به او در این که حضرت مشارکت در خون عثمان دارد. این عنوانی است که برای این کلام امام نوشته شده است. اما کل مضمون سخن حضرت که قریب 5-4 خط بیش نیست، این گونه آغاز می شود: اولم ینه بنی امیه. ابتدا این جمله رو هم عرض کنم که به دلیل بعض از واژگانی که در این خطبه و کلام امام وجود دارند، عالمان علم لغت، کسانی مانند ابن عسیر و حتی طریحی در منابع لغوی خودشون، نهایه و مجمع البحرین، به این سخن امام پرداختند. یعنی هرچند لغوی هستند، اما به دلیل لغت ویژه‌ای، به خصوص کلمه غرف که در این کلام نورانی امام به کار گرفته شده است، این سخن امیرالمومنین رو نقل کردند و به نوعی از مجموعه اسناد سخن امام به حساب می آید. امیرالمومنین سخن رو این گونه آغاز می کنن: اولم ینه بنی امیه، آیا بنی امیه رو باز نمی دارد علم ایشان به من و شناختی که به من دارند از این که مرا غرف کنند؟ باید واژگان رو توضیح بدم تا دقیقا معنا محضر بارک عزیزان پیگیری شود. اما استعذار دارید، یکی از حوادثی که در دوران امیرالمؤمنین بسیار جانکاه و سخت بود و پیامدهای سنگینی را برای امت اسلام و امام علی داشت، همین ماجرای قتل و به تعبیر این کلام دم عثمان و خون عثمان بود. عثمان ابن عفان به گونه عمل کرد که شورش‌ها و بلواهای اجتماعی علیه او شکل گرفت. مصریان جوشیدند، خروشیدند، به سوی مدینه آمدند برای به زیر کشیدن خلیفه و بسا اقدامات بعدی، و حوادث بسیار سختی رخ داد در طی این ماجرا و تا آن که منجر شد در نهایت به قتل عثمان. امیرالمؤمنین موضع بسیار خاصی رو در این ماجرا اتخاذ کردند، بسیار ویژه و دقیق، با تمام تقوا، ایمان، ذکاوت امام اون چرا که وظیفه می دانستند در این ماجرا عمل کرد. اولین اقدام امیرالمؤمنین در مواجهه با این مسئله، هرچند نقدهای جدی به خلافت عثمان داشتند، امیرالمؤمنین که لابلای سخنانشون در فرازهای مختلف دیده می شود، در خطبه شقشقیه خدمت عزیزان بخش عمده و تعابیر جدی تکاندهندهی که امام در این جهت داشتن بررسی کردیم، خواندیم و گذشته است. در خطبه سیوم هم همینطور این مسئله کاملا از زبان امیرالمومنین گفته شد و مشاهده فرمودید. اما با تمام نقدی که امام بر او داشتن، به خصوص در حوزه رفتارهای اقتصادی و عدم ملاحظات مالی جدی و منافع مسلمانان، اما هرگز امام حاضر به وقوع چنین امری نبودند و نمیپسندیدند که این اتفاق در میان مسلمانان رخ دهد و مسلمین دست به خون خلیفه خیش آلوده کنند. این مورد پسند و رضای امام نبود. به همین خاطر تمام همتشون رو مصروف کردند که چنین اتفاقی هم نیفتد. مشاوره لازم رو در اون صحنه و در اون بحران و اون فتنه‌ای که در مدینه پیش آمد به عثمان دادن، کمک کردن، قائل فرو نشست. اما متاسفانه به سوء تدبیر جماعتی باز دوباره فتنه آتش گرفت و شعله گرفت و کار به قتل خلیفه به اتمام رسید. امام به حدی در اینجا از عثمان دفاع کردند، در اینکه کشته نشود، در اینکه اتفاق خاصی نیفتد و به نوعی بگذرد این بلوایی که پیش آمده است در جامعه، که تعبیر خود حضرت شگفت انگیز است. من یه خط از خطبه 240 رو خدمت دوستان عزیز یادآوری می کنم. امام فرمود والله، بارها اشاره کردیم که سخن و کلام امیرالمومنین به گونه ای است که قسم جلال در آن دیدن خیلی جدیت بحث رو می رساند. والله لقد دفعت عنه، به خدا سوگند من به تمام معنا از عثمان دفاع کردم. دفعت عنه، حتی خشیت رو به حدی از عثمان دفاع کردم در قبال این شورشیان که حفظ شود، که نگران شدم ان اکون آف من، که نکند از مرز و تکلیف شرعی فراتر برم. امام برای نشان دادن به اصطلاح اوج حمایت و دفاعشون از عثمان ابن عفان چنین تعبیر عجیبی رو در خطبه 240 نهج البلاغه به کار میبرن. پس موضع امیرالمومنین در این ماجرا بسی روشن و هیچ ابهام تاریخی نداشت. یعنی مورخان، محدثان، اونها که نقل کردن بعد در آینده زمان کاملا روشن و دقیق بود که موضع امیرالمومنین چه بود در این ماجرا. اما متاسفانه گروهی که در تاریکی نشسته بودند و روشنی رو می دیدند و در صدد آن بودند که بهره‌هایی از این ماجرا ببرند، مترصد بودند که چه اتفاقی می افتد. بنی امیه به سرپرستی معاویه در انتظار آن بودند که با تمام فعل و انفعالات سیاسی که رخ می دهد بیشترین بهره برداری رو از این ماجرا داشته باشند. شد آن که شد، اتفاق افتاد و خلیفه کشته شد. به مجرد این که چنین امری رخ داد، معاویه از شام با فاصله از مدینه انگشت اشارت رو به سرعت تمام به سوی علی بن ابی طالب و امیرالمومنین برد و امام رو به عنوان متهم اول قتل عثمان و شریک در خون عثمان معرفی کرد. و همان گونه که دیگه در قالب ضرب المثل هم شما به کار میبرید، پیراهن عثمان رو علم کرد، واقعا علم کرد پیراهن عثمان رو. یعنی بعض از مورخین نوشتن که پیراهنی رو به انتصاب پیراهن عثمان خونین شده بر دروازه شام آویخت، تا احساسات رو تحریک، مردمان رو تحریک و یه جو تبلیغاتی بسیار عجیبی علیه علی ابن ابی طالب امیرالمومنین ایجاد کرد. معاویه بسیار بحرانی رو ملاحظه میکنیم به لحاظ تاریخی که رخ داد. امیرالمؤمنین پرده از این ماجرا برداشته است. خود در فرازهای مختلفی از کلمات سخنانشون اون روز به جامعه هشدارهای لازم رو دادند. من باز هم مدد میگیرم از سخن خود حضرت در فراز دیگر، اونگاه ورود میکنم به این کلام نورانی امام. بسیار دقیق و زیبا متن کامل رو مراجعه بفرمایید. من قسمت پایانی و انتهایی نامه ششم نهج البلاغه رو هم خدمت دوستان میخوانم. قسمت انتهایی نامه امام اینطور میفرمان: ولا امری، سوگند یاد میکند امیرالمومنین، اما سوگند به جان خیش، به جان خودم سوگند. باز این گونه سخن گفتن هم غیر متعارف است از امام. ولا امری، نامه دیگه مکتوب نوشتاری است، و لعمری یا معاویه، به جان خودم سوگند ای معاویه، لئن نظرت به عقلک دون هواک، اگر با معیارهای عقلانی بدون اون هواهای نفسانی در ماجرای قتل عثمان بنگری، لتجدنی عبر الناس من دم عثمان، قطعا مرا مبراترین کسان در قتل عثمان خواهی یافت. که من تخلی به این ماجرا نداشتم و ساحت من بری از این ماجرا بود است، عبر الناس، بری ترین مردمان از این ماجرا من دم عثمان. ولتعلمن نه انی کنتو فی عزلت من، و قطعا میدانی و برای تو روشن است که من کاملا دور از این ماجرا بودم، در عزلت و فاصله از این قصه و داستان بودم. الا، مگر آن که، الا ان تتجنى، مگر آن که بخواهی جنایتی را به کسی به دروغ نسبت دهی. الا انت تجنا، و چنین کردی فتجنا ما بدالک، و آنچه را که در ذهنت بود در قالب اتهام زنی و نسبت به جنایت دادن بر من روا داشتی. و سلام. امام در پایان فرمان و سلام. این قسمت انتهایی نامه ششم نهج البلاغه است که به زیبایی امام پرده رو بر می دارند، راز را آشکار می کنند و کاملا نشان می دهند که ماویه در چه خیال و فکری است و چگونه اتهام زنی می کند که از این ماجرا منافع خیش رو برای تحکیم حاکمیتش و خلافتش بر بلاد مسلمین و تخریب چهره امیرالمؤمنین بهره ببرند. من جمله از مواردی که امام لب باز می کنند به این سخن کلام 75 است که الان محضر بارک عزیزان خوانده شد. امام این گونه آغاز می کنند: اولم ینه بنی امیه، آیا باز نمی دارد بنی امیه را علمشان به شخصیت من از غرف من؟ فرمود، جمله رو سوالی مطرح کرد امام، اولم ینه، آیا باز نمی دارد بنی امیه را؟ یعنی دقیقا امام آدرس رو روشن می کنند و در این ماجرا نشان می دهند که چه کسانی در صحنه اند و چه افرادی آمدند و در این ماجرا مشغول توطئه‌گری و دسیسه سازی هستند که اینها نیستند مگر جماعت بنی امیه، اون هم به سرپرستی معاویه. کاری که نسبت به امیرالمومنین دارن انجام میدن چیه؟ غرفی. غرفی یعنی غرف من. غرف چیست؟ دقت بفرمایید، نزع جلد شجره. وقتی که پوست درخت رو یه چیزی بندازید یا کاردی چیزی برنده‌ای و جلد یه درختی رو ببرید و این رو بتراشید. گاهی این رو به لحاظ همین واژه در تفسیر اشاره کردیم که جماعتی بعدشون نمیاد که بالاخره اگر دیدن یه جویی و آبی و چناری و غیره بعد یه چیزی رو بردارند و روی این چنار یه یادگاری بنویسند که این یادگار من است و این کار رو گاهی بعضی ها انجام میدن، این رو مثلا چنین کاری رو. نام این عمل غرف است. خب بعد چه اتفاقی میفتد وقتی این کار پیش میاد؟ چهره این درخت چی میشه؟ زشت میشه، نازیبا میشه، معیوب میشه، عیبناک میشه. این خود لغت هست در اول. یعنی غرف در لغت به معنای کندن جلد درخت و چهره اون رو نازیبا کردن و غیر مطلوب نشان دادن. به همین خاطر این لغت منتقل میشه در حوزه رفتارهای انسانی، غرفه و عیابه، به معنای عیب بر کسی وارد کردن و چهره کسی رو زشت کردن به کار برده میشود. غرفه و عیابه، اگر کسی رو غرف میکنن یعنی عیبی را به او نسبت میدهن، تهمتی رو بر او وارد میکنن، چهره او را زشت میکنن. این غرف. حالا این غرف میاد تو قرآن در باب ابتهالش به کار برده میشه، میشه اقتراف. اقتراف به معنای اکتساب سیئه است، به معنای گناه انجام دادن. چرا؟ چون گناه چهره انسان رو زشت میکند، معیوب میکند، ناپسند میکند و از وجاهت انسان میکاهد. خب امام میفهمن بنی امیه تصمیم به غرف من دارند، اینها منو دارن غرف میکنن، یعنی دارن عیب بر شخصیت من میزنن، به اتهام بر من وارد میکنن و چهره من رو میخوان اینها زشت و نامطلوب کنن در میان مسلمانان. حالا جمله امام با این دو واژه‌ای که گفتم، اولم ینه بنی امیه، آیا شناخت بنی امیه و علمی که به من دارن و میدانن من که هستم اینها رو بازشون نمیدارد، جلوشون رو نمیگیرد از اینکه اتهام زنی و عیب جویی در حق من بکنن و من رو چهره من رو بخواهند مشبه و زشت به دروغ در میان جامعه نشان بدهند به اتهام قتل عثمان؟ بسیار عبارت دقیق، ادیبانه و زیبا امام سخن رو مطرح میکنند. امام میفهمند که بنی امیه من را میشناسند، این جماعت علمها، علم بنی امیه و شناخت اونها به من است و این شناخت در حدی است، به میزانی است که اینها رو باید باز بدارد از این که بخوان در حوزه شخصیت من ورود کنن و یه عیب ناپسند و نابجایی رو بر من نسبت بدهند. چرا اینطور نمیشه؟ چرا این علمشون اینها رو باز نمیدارند؟ به حال این که این علم میتواند بازدارنده باشد. در حقیقت امام علم و شناخت رو برای همگان عاملی میدانند که انسانها رو از ورود در مسائل ناروا، اتهام زنی به دیگران، سخن ناشایست در حق دیگران گفتن باید باز بدارد. این گونه اتهام زنی به چنین رفتارهایی کار جاهلان است، نه کار عالمان. و اینها چون علم به من علی دارند، توقع من این است که اینها چنین رفتاری را انجام نمیدادند. اینشون میشناختن من چه کسی هستم. و این علم و این شناخت به من به حدی است که کافی است. خب، استظهار دارید که دیگه شناخت به امیرالمومنین در میان مسلمانان یه امر بدیهی بوده است، یعنی مانند خورشیدی در تاریخ اسلام علی می درخشد و چهره او آشنا و شناخته شده و این علم به شخصیت او به حدی است که باید حریم شخصیت او را پاس دارند، حتی بنی امیه که شناخت اونها به امیرالمومنین و امام المتقین از دیگران کمتر نیست. آیا این کافی نیست که اینها با شناختی که به من دارند چنین سخن نگویند در حق من؟ من این قسمت بعدی رو هم بگم، بعد این رو بیشتر توضیح میدم. اوما وضع الجهال و سابقتی ان تهمتی ام اوما وضع، و آیا وضع نمی کند جهال سابقه من آنان را از اتهام زنی به من؟ کلمه وضع، وضع به معنای منع، به معنای منع کردن و منصرف کردن. آیا این جهال با شناختی که به سابقه من دارن و سوابق من رو میدانند، این مانعشون نمیشه که اتهام و تهمت این قتل را باز به من بزنند؟ آیا این چنین نخواهد بود؟ امام اینجا به زیبایی در جمله اول علمها را به کار برد، اما در جمله دوم جهال را به کار میبرد، جاهلان را میگوید. این بنی امیه جاهل با سابقه من در اسلام چه جایی میمونه که بخوان این اتهام رو من بزنن و این جمله رو بازگو کنن؟ این جهلی که امیرالمومنین میفهمد به قرینه علمی که قبلا اومد، پس طبعا به معنای نادانی نیست، بلکه مراد از جهال در اینجا جاهلانی است که جهل دارن، اما از نوع دوم جهل، نه جهلی که مقابل علم است، بلکه جهلی که مقابل عقل است. گاه انسان میداند اما جاهل است، چون به مقتضای علمش و عقلش عمل نمی کند. اینه که در قرآن بارها دیدید و اعرضن الجاهلین، پیامبر از جاهلان روی گردانی کن، نه کسانی که چیز نمیدانند پیامبر رو تو از اینها برگردون، نه، اتفاقا کسانی که میدانند اما خلاف عقل و علمشون عمل میکنند. قرآن چنین انسانهایی رو جاهل مینامد و با چنین کسانی سخن گفتن فایده نمی کند که لا نبتغ الجاهلین، سلام علیکم لا نبتغ الجاهلین، کاری به شما نداریم، خداحافظ. امام این گروه و جماعتی که علم دارن اما به مقتضای علمشون بازدارندگی نمی کنن از چنین رفتار زشتی و اتهام زنی، جاهل می نامد و جهال می نامد. آیا سابقه من در اسلام موجب نمیشه که این سفیهان دست از اتهام زنی بردارن؟ خب امام انگشت اشارت به نکته ای می برن که بسیار مهم است، یعنی علم به شخصیت امیرالمؤمنین آدمی رو از ورود به حریم شخصیت علی باز می‌دارد که بسیار مراقب باشد و این دم شیر است به بازی مگیر و مراقب باشد که چگونه رفتار می‌کند. و سابقه او موجب آن است که انسان با ادب و تواضع کامل با چنین شخصیتی برخورد کند. خب علم به امیرالمؤمنین در کتاب الهی، علم به امیرالمؤمنین در زبان پیامبر، علم به امیرالمؤمنین در زبان یاران پیامبر و صحابه پیامبر، تمام این شناختی بود که موج می‌زد. یعنی کسی که با قرآن آشنا بود و کلام الهی را می دانست و مسلمان بود در عصر پیامبر، آگاه بود که بسیاری از این آیات شریفه قرآن چگونه از زبان خود پیامبر در شأن علی ابن ابی طالب اومده است. به این شناخت و آگاهی آیا فرصت می داد که انسان لب باز کند و گستاخی به ساحت مقدس چنین شخصی داشته باشد؟ انسانی که خدای سبحان در کلام خیش بر زبان پیامبر او را نفس و نبی می داند، انفسنا می داند، و او جان پیامبر است در کلام الهی و آیه مباهله، انسانی که واجب الموده پیامبر و دوستی است بر زبان پیامبر به عنوان قربای رسول خدا الا الموده فی القربا در کلام الهی سوره مبارکه شورا معرفی می شود. انسانی که خداوند سبحان در سوره مبارکه مائده او را ولیکم می داند، در کنار خودش که خدا ولی شماست، رسول ولی شماست، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة ولی المؤمنین، او را معرفی می کند در کلام خیش. به انسانی که در قاف رعنای تطهیر الهی خانه کرده است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و مقام تطهیر الهی شایسته اوست و شامل حال او شده است. چطور کسی جرأت میکند به چنین انسانی گستاخی کند و سخن ناروا را به او نسبت دهد؟ اگر کسی با سخنان پیامبر در شأن این مرد آشنا باشد، با صدها کلام نقض نبوی، کسی که سردسته این جماعت از معاویه، یه وقتی برای این که اثبات کند که این سخن به دروغ است و راستی در اون بسانیست، طی مسیر کرد به مکه آمد، در مکه پی کسانی رو گشت که اینها درک منظر پیامبر کردند و اینها رو به استنتاق کشید که آیا شما خودتون به جرأت بگید این کلام رو از پیامبر شنیدید یا این اتهامی است که میزنند و این دروغ است؟ چه سخنی را؟ این که رسول خدا گفته است قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث ما دار، که پیامبر فرموده است علی با حق است، حق با علی است و میچرخد، حق جایی که علی میگردد و میچرخد. آیا شما خودتون این سخن را از پیامبر شنیدید؟ بله. عایشه گفت من خودم از پیامبر شنیدم در مکه در حضور معاویه. توجه دارید؟ و عرض به خدمت حضرت عالی، دیگران هم در طول تاریخ این کار رو کردند که اثبات بشه براشون گاه سخنان مستقیمی که از پیامبر گفته شده تشکیک درش می‌کردند تا بتونن به اثبات حقیقت برسن و ماجرا روشن باشد. حالا این فایده‌ای بود که امت برده است از این کار اینها و به اغراض اونها کاری نداریم. کسی که علیان مع الحق و الحق مع علی، این جایگاه را پیامبر مکرم اسلام برای او گفته است، یا فرموده است علیان منی که نفسی، علی برای من چون جان من است، یا مردی که پیامبر در شأن او گفته باشد که انا مدینت العلم و علیان بابها، یا فرموده باشد اغزاکم علی، اعدلکم علی، قاضی ترین شما علی است، عادل ترین شما علی است، یا بفرماید علی انت منی به منزلت هارون من موسا، علی تو برای من مانند هارون نسبت موسا هستی، الا انه لا نبی بعدی. یعنی این جایگاه و این تنزیل منزل رو برای علی ابن ابی طالب گفته باشد. کسی که در کلام خدا چنین رتبه و منزلتی دارد و در سخن پیامبر چنین شأن و جایگاهی، میشه این انسان رو به سادگی به اتهامی نسبت داد و غرف کرد؟ میتوان طعنه به او زد؟ میتوان عیبی رو به اون نسبت داد به این شکل، اون هم در این حد و اندازه که مشارکت در خون یک انسان باشد، یک مسلمان باشد، خلیفه مسلمانان باشد، به اصطلاح عثمان ابن عفان باشد؟ آیا اگر کسی سابقه علی ابن ابی طالب را در اسلام مرور کند، که امام تأکید به این می کند، یک علم به شخصیت خودش، دوم سابقه او در اسلام، و بداند در طی 23 سال علی ابن ابی طالب از روز نخستین با پیامبر چگونه بود و چه کرد؟ آن که میگوید مانند شتر بچه از ابتدا پی پیامبر را گرفتم و لحظه ای او را تنها نگذاردم، که در تمام صحنه های اسلام وزیر پیامبر، معین پیامبر، مشاور پیامبر، حامی پیامبر، به تمام معنا این مرد بزرگ است و تمام تاریخ اسلام به تمام قد شاهد این سخن و کسی انکار رو نمی کند و نمی تواند بکند، و در تمام این صحنه ها چیزی جز رضای خدا و رضای پیامبر برای او مطرح نبود. به تمام معنا اون چه انجام داد صرفا برای رضای الهی بود و هیچ توقعی و هیچ طمعی و هیچ خواسته ای از این مسیر برای او در تمام طول عمر متصور نبود. خب حالا با تمام توضیحات ببینید چقدر زیبا ما می فهمند. اولم ینه آیا علم و شناخت به من با این ویژگی هایی که خداوند به من عنایت کرده است باز نمی دارد بنی امیه را از اینکه در صدد اتهام زنی، عیب جویی و بدنام کردن من و زشت کردن چهره من دست بردارن؟ آیا موجب نمی شه این علم که اینها چنین کاری را نکنند؟ آیا سابقه من در اسلام موجب نمی شه که اینها اتهام زنی به من نکنند این نابخردان؟ یعنی در حقیقت این علم و اون شناخت به سابقه کافی است که حریم شخصیتی این مرد رو همگان پاس دارد. بدون بالغون فرمود ولما وعظهم الله به ابلغ من لسانی ولما وعظهم الله به ابلغ من لسانی. و سوگند این لام لام ممهده لل قسم دیگه به اصطلاح و لما و سوگند که ما و عزهم الله آنچه را که خدا در قرآن به این مردمان و مسلمانان میگوید که بلیغتر و رساتر است از آنچه من بخواهم بگویم از زبان من و گویایی من. یعنی اینها اگر به علم ما، به جایگاه ما و سابقه ما نمی نگرند، به عنوان یه مسلمان به قرآن نگاه کنند و وعظ الهی رو و خطاب الهی رو بشنوند، بعد اونگاه چنین گستاخانه و بیپروا لب باز کنند و درشتی بر زبان جاری کنند و چنین کلماتی رو بازگو کنند. کجا امیرالمومنین به چه آیاتی نظر دارد؟ صدها و ده آیه قرآن، من جمله این که من یک سب خطیعتن، سوره مبارکه نساء آیه 112، من یکسب خطیعتن او اثمن یرم بهی بریا. هر کسی که یه خطایی میکند، یه زشتی انجام میدهد، بعد این خطا و زشتی خودش رو نسبت به دیگری میدهد، یرم بهی بریا، اونم انسان بری که دور از این وادی هاست و ربطی به این مسائل ندارد. فقد احتمل بهتانن و اثمن مبینا، قطعاً به دوش می کشد بهتان و اثم و گناه بسیار آشکاری را که در پیشگاه خداوند سبحان باید پاسخگو باشد. اینا این سخن خدا را ببینند. مگر بارها و بارها ذات حق در قرآن در لابلای آیات شریفه قرآن نهیشون نمی کند انسانها را از ایزا بی مورد مؤمنین و مؤمنات. و الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات، اونها که ایزا میکنن، آزار میدن، آزار روحی میدن، آزار جسمی میدن، آزار اجتماعی میدن به مؤمنین و مؤمنات، مردان و زنان مؤمن. و الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات به غیر ما اکتسبوا، بدون اینکه اینها جرمی داشته باشن، کاری انجام داده باشن، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، اینها بر دوش میکشن بهتان و اسم و گناه بسیار بزرگی که باید تاوان اون رو بدن و پاسخ اون رو بدهن. این از مواردی است که گویا امام به این آیات ارجاع میدن، این گستاخان رو، بنی امیه رو، که حداقل اگر ادعای مسلمانی میکنید کلام خدا رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدونید که نمیتونید حالا خوشبینانه نگاه کنیم اگر این زنی هم باشد، نمیتوانی چنین زنی داشته باشید. ولا تقف ما لیس لک به علم، نمیتوانید از غیر علم پیروی کنید. و دهای دیگری که قطعا مراد امیرالمومنین از بیان شریفشون این آیات شریفه قرآن است که فرمود ولما وعظهم الله به ابلغ من لسانی. خب انا حجیج المارقین. خب من تا همین جای صفم رو یه جنبندی بکنم سخن امام رو. پس وجود مبارک حضرت گله می کند، شکوانیه می کند و در این حال بیان حقیقت می فرماید که بنی امیه تصمیم گرفتن که از این راه و از این مسیر و از این آب گلالود برای خودشون ماهی صید کنند و فرصتی دیدن که از این فرصت حمله کنند و یه ترور شخصیتی رو نسبت به امام شکل بدن. امیرالمومنین در عین این که دقت بفرمایید نقدش رو به معاویه داره مطرح میکند و دست اینها رو به بیانی باز میکند، اما راه را به دیگران هم نشان میدهد که اگر شما به علی و امثال علی در طول تاریخ علم داشته باشید، به شخصیتشون، به حقیقت وجودیشون. و اگر شما سوابق انسانها رو به شکل دقیق بشناسید و بررسی کنید چنین کسانی رو، و اگر گوش جان به آیات الهی در شیوه برخوردتون و رابطتون با افراد و انسانها بسپارید، این بازدارنده شماست از این که به مسیر خطا برید، از این که اشتباهی بکنید، اتهامی را به ناروا به دیگران بزنید و لب به تنهایی به دیگران بگشایید. خب در عین این که امام دارن یه ماجرای شخصی رو مطرح میکنن بسا، اما به نظر من دارن یه توصیه های عمومی و یا آموزش های جدی هم به جامعه امام میدن. اینجا من جمله ای رو از ابن عبدالحدید دیدم که خیلی خواندنی است. بگذارید همینجا خدمت عزیزان این جمله ابن عبدالحدید رو هم در شرح همین کلام امام عرض به خدمت عزیزان بازگو کنم، که در جلد ششم یا پنجم، در جلد بله ششم عرض به خدمت دوستان عزیز در شرح نشر بلاغه ابن عبدالحدید معتزلی است. و هذا الكلام صحیح معقول. بعد از اینکه قسمت تعیین میشه میگه که این سخن امام چه سخن صحیح و عقلانی است که امام میگن. و ذاکه انا، چرا؟ چون و ذاکه انا نرا من یظهر و ناموس الدین، چون ما وقتی که نگاه میکنیم اگر میبینیم کسی حقیقت دین رو داره نشان میده تو زندگیش، یواظب علی نوافل العبادات، و به عبادات و نوافل و غیره پایبندی دارند. و نشاهد من ورعه و تقواه ما یتقرر معه فی نفوسنا استشعاره للدین، تقواش و مراعاتش و ملاحظاتش رو میبینیم که میبینیم واقعا داره دینداری حقیقی میکنند. و اعتقاده ایاه و عقیدش رو نشان میدهد. فیصرف و نازالکه، وقتی ما یه انسانی رو میبینیم متشرع، یه انسانی رو میبینیم پایبند و داره مظاهر دین رو نشان میدهد و رفتارهای دینی پاکیزه از خودش نشان میده، این نگاه و شناخت ما به افراد، ابن عبدالحدید میگه فیصرفنا ذالک عن قرفه بالعیوب الفاحشه، دیگه این رو ما رو باز میدارد، به جلو ما رو میگیرد. ما نمیتونیم به چنین انسانی توهینی نسبتی به ظن و گمان و عیبی رو نسبت بدیم. و نستبعد مع ذالک طعنما یطعن فی، و اگر ببینیم کسی هم داره به اون عیبی رو و اتهامی رو میزنه، ما رفعش میکنیم، رد میکنیم، جلوش میایستیم، نمیپذیریم. و ننکره و نعباه و نکذبه، انکار میکنیم، مقابله میکنیم، تکذیب میکنیم اتهام زنی رو. وظیفه ماست وقتی چنین صحنه ای رو میبینیم و برخورد میکنیم با حیثیت و آبروی این گونه انسان ها. تا اینجا میگه، بعد میگه فکیف ساق لاعداء امیر المؤمنین علیه السلام، چطور این حاضر شدن بنی امیه راحت و گوارا این اتهامات رو به علی بزنن، مع علمهم به منزلته العالیه فی الدین، با شناختی که به اون داشتن به جایگاه بلندش در دین خدا، التی لم یصل الیها احد من المسلمین، جایگاهی که یه نفر از مسلمانان به این رتبه و منزلت هرگز نرسید و نمیتواند برسد. بعد اینها ان یطلقوا السنتهم فی، زبانشون رو رها کردند و مشارکت در قتل رو به علی نسبت دادند. و ینسبوه الی قتل عثمان اول ممالات علی، یا کوتاهی کردن، حتی نه خود قتل، کوتاهی کردن. لا سیما وقد اتصل بهم و ثبت عندهم، به حال این که برای اینها ثابت بود و رسیده بود این اخبار به اینها، که انه کان من انصاره لا من المجلبین علی، که امام یاری داد عثمان رو، نه اینکه بگذارد که علیه او اتفاقی بیافتد. و انه کان احسن الجماعه فیه قولا و فعلا، به امام با عملش و با گفتارش سعی کرد اون جماعت رو آرام کند، فتنه‌گران رو، آشوبگران رو و کوتاه کنندگان رو، یا به بنای مصریان رو، که چنین اتفاقی نیفتد. خب این عبارت لطیفی است که ابن عبدالحدید پیرامون این دو سه جمله وجود و مبارکه امام مطرح می‌کند. به اینجا که رسید امام فرمود انا حجیج المارقین، من علی با قاطعیت میگویم، من حجیج مارقینم و خصیم ناکسین المرتابین و خصم ناکسین مرتاب خواهم بود. از کلام امام و این تغییر لحنشون اینطور استفاده میکنیم که گویا بنی امیه و کسانی که این اتهام رو به امیرالمومنین میخواستن بزنن به نوعی فرار رو به جلو دارند، یعنی هدفشون از این اتهام زنی اینه که امام رو در موضع انفعال قرار بدن، یعنی موجب اون شود که امیرالمومنین چون میبینه مورد اتهام قرار گرفته از بعضی از مسائل عقب نشینی کنه، کوتاه بیاید، بر سر میز مذاکره بنشیند یا باجی بدهد، باجی بگیرد و این گونه مسائل که در عرف سیاسی یونگاه متداول بوده است. توجه دارید لحن امام خیلی قشنگ روشن این نکته رو میرساند. در سیاست های مزورانه این هست، اتهاماتی رو ممکنه به کسی وارد میکنن که او در یه موضعی قرار میگیره که حالا باید چه بکنه؟ برای تبرئه خودش حاضر است بعض از معاملات رو بپذیرد. امیرالمومنین با قدرت میفرماید که انا حجیج المارقین، من علی حجیج مارقین و خصیم ناکسینم، هیچ کوتاه نمیایم. حجیج فعیل از ماده محاجه میاد، یعنی مقابله، مغالبه. وقتی دو نفر با هم مقابله میکنن و سعی میکنن بر هم غلبه بشن با حجت و برهان. انا حجیج المارقین، و مارقین رو هم که میشناسی مرقه ای خرجه، اون سه عنوان مارقین و ناکسین و قاستین که در خطبه شقشقیه توضیح دادیم خدمت دوستان که پیامبر این الفاظ رو وضع کرد و این خبر توسط دیگر صحابه پیامبر از نقل شد از زبان نبی مکرم که علی تو با سه گروه می جنگی در آینده، با مارقین، کسانی که مرقو ان دین، از دین خارج شدن، جاهلان متنسکی که، جاهلان متعبدی که یک قشر از دین رو بیشتر فهم نکردن، طمع‌های دنیوی هم در کنار اون در ذهن و خیالشون گنجید و بار سنگینی رو تحمیل کردن و هزینه گزافی رو رو دست اسلام گذاشتند. عزیزان از روز اول رحلت نبی مکرم اسلام شروع کرد شکل گرفتن اینها تا امروزی که بنده و شما در این عصر و زمان و فضای اسلام زندگی میکنیم. خوارج، مارقی، تفکر خوارج و همون نگاه خاصی که دل امیرالمومنین از اینها چنان پر بود که بر جماعتی که بیشتر از همه امام سخت گرفت این گروه بودن. خشنترین و تندترین رفتارهای امیرالمومنین در طول عمرش با خوارج بود، نه با دیگران. این گروه خب در کنار این مارقین ناکسین بودن، کسانی که نقص پیمان کردن، شکستن پیمانشون رو، آمدن بیعت کردن با امیرالمومنین به اختیار، کسی به اجبار با علی نیومد. بعضی از کسان بودن که تا پایان عمرشون با امیرالمومنین بیعت نکردن، سعد ابی وقاص با امیرالمومنین بیعت نکردستن تا پایان عمرش، اجبارم نشد که بیاد بیعت کنند. اما آمدن طلحه و زبیر بیعت کردند، اما به مجرد اینکه سه ماه بیش نشد بیعتشون شکستند و قائله بصره و جمل راه اندازی شد. همسر پیامبر رو کشیدند، دیگران رو کشیدند و چنین طغیانی به پا کردند در جامعه اسلام و تازه خلافت چندین ماهه نوپا گرفته علی ابن ابی طالب. خب امام جنگید با ناکسین و کار خودش رو انجام داد و گروه سوم هم که قاستین و ظالمان و ستم پیشگانی بودن که مراد از اون معاویه و اصحاب او و شامیان بودن که در خطبه شقشقیه توضیح دادیم خدمت دوستان هستید. امام اینجا فرمود انا حجیج المارقین، من با تمام قدرت مقابله می کنم با احتجاج کامل و برهان کامل و حجت کامل با مارقین و این خوارجی که از دین خارج شدن که این هم آتش بیار چنین معرکه هایی هستن. و خصیم و ناکسین، و من خصم ناکسینم. خصیم فعیل به کار میبرد امیرالمومنین، پیوسته و همواره با تمام قدرت خصم و خصومتم رو با ناکسین اثبات میکنم و کوتاه نمیایم. با پیمان شکنان، بیعت شکنان، الان که من در این موضع قرار دادم دیگه کوتاه نمیام و کاملا مقابله میکنم با این جماعت. و خصیم و ناکسین المرتابین، این جماعت پیمان شکنی که دل مسلمان ها رو پر از ریب کردن، پر از بدگمانی و سوء فهم کردن که اینا هم صحابی پیامبرن، علی هم که عرض به خدمتون صحابی پیامبر و الان خلیفه مسلمین، پس اینا چطور مقابل هم ایستادن؟ چه شده است؟ این همسر پیامبر هم که در این صحنه آمده است. و تشکیک ها، تردید ها، شبهات و فضاهای مسموم ذهنی رو برای مسلمانان ایجاد کردن. با تمام قدرت مقابل این جماعت می ایستم و با این سخنان و این اتهامات من علی میدان رو خالی نخواهم کرد. انا حجیج المارقین و خصیم و ناکسین المرتابین. حالا یک جمله زیبایی رو امام می‌فرماید و علی کتاب الله تعرض الامثال و علی کتاب الله تعرض الامثال. آقا ما معیار و عیار سنجش داریم در چنین صحنه‌هایی و بر کتاب خدا عرضه می‌شود امثال. کلمه امثال مثل، مثل، چیزی که مانند و شبیه دارد. امثال یعنی متشابهات، مشابهات، اعمال، اقوال، صحنه‌ها و چیزهایی که مشتبه میشه. راه تشخیص درست اون عرضه بر کلام الهی و کتاب الهی. خب در این فراز از کلام امام جمله ای رو بازگو میکنن که این جمله در حقیقت ابتداعاً یه قاعده و قانون کلی است، بعد قانون کلی است که قطعاً شامل این خطبه امام و این سخن و ما نحن فیه به قول آقایان قطعاً خواهد شد، یعنی شامل خود کلام امام و این صحنه ای که الان پیش موده نیز خواهد شد. قانون کلی این است که اساساً عیار جدی و مرجع برای تمام خصومت ها، تمام متشابهات، هر سخن و فعل و حکم و حل و فصلی که در آن شبهه و اشتباه ایجاد می شود و نیاز به سنجش صواب از خطاست، مرجع اصلی بدون تردید کلام الهی است و سخن خدا و قرآن. این اصل مسلم، مرجعیت علمی و عملی قرآن برای مسلمانان در سخن امام اولین جمله‌ای که اثبات میشه این نکته است که به طور کلی اون سنجه اصلی برای همه مسلمانان در صحت یه فکر، یه عقیده، یه حق، یه ناحق، یه طیف، یه گروه، یه طائفه، غیره و غیره کلام الهی است. فراتر از این، مگر خود پیشوایان دین این جمله رو نگفتند؟ مگر این رو به عنوان یه ضابطه معرفی نکردند خود پیامبر و اهل بیت ایشان که اگر از ما خاندان سخنی میشنوید در اون تشکیکی میشه، تردیدی میشه در نسبتش به ما، برای اینکه بدانید از ما خاندان هستی یا نه عرضه کنید این رو بر کلام خدا. اگر سخن ما رو عرضه به قرآن کردید و موافق قرآن بود از ما خاندان است، اما اگر عرضه به قرآن کردید دیدید با قرآن نمیسازد، اونی که به ما نسبت میدن بدونید دروغ از نسبت ما نمیبرد و ما خالف قول ربنا فلن نقوله، و آنچه مخالف کلام خداست ما خاندان نگفته ایم و بر زبان ما جاری نشده است و این نسبت دروغی است که به ما میدن. و همون بیان تندی که از معصوم ثابت است که فرمودند اگر دیدید سخن خلافی از ما دید که مخالف قرآن است، فضربوها علی الجدار، بکوبید به دیوار و اعتنا نکنید ولی سخن ماست، به ظاهر نسبت ما داده شده است. یعنی ائمه به صراحت و زیبایی اون عیار حقیقی و محک حقیقی رو برای تشخیص صواب و خطا حتی در نسبت سخن به خودشون کلام الهی و قرآن معرفی کردن. و این همون اصطلاحی است که از اینجا سخن امام گرفته میشه، این که امام فرمودن تو و علی کتاب الله تو رزل امثال. دقیقا این اصطلاح در علم اصول به کار برده میشه، در جای دیگه به کار برده میشه، عرضه بر کتاب، عرض علی کتاب همه چیز. من مسلمان عزیزان عقیدم و روش زندگیم و مشیم رو، گرایشم رو در حوزه های مختلف در تمام همه عرصه های زندگی بر کلام الهی اگر عرضه کردم میتوانم به حقیقت واصل بشم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، کار رو روشن کنم. فرقان از کلام الهی، تبیان از کلام الهی و تمیز دهنده و روشن کننده مسیر است در تمام اونچه که در آن ممکنه احیانا پیچیدگی باشد یا شبهه‌ای باشد یا اشتباهی باشد. لذا امام فرمود و علی کتاب الله تعرض الامثال. این یه قانون کلی است که همه چی رو بر کتاب الهی عرضه کنید تا حقیقت روشن شود. خب طبعا خود این موضوع و این اتهامی که دارن به امیرالمومنین میزنن و این ناروایی که دارن نسبت میدن، این هم بر کتاب خدا باید درزه بشه. کسانی که میشنوید سخن معاویه و بنی امیه رو که این گونه به گستاخی بی پروا لب باز میکنن و من علی رو چنین مورد اتهامشون و نارواگویشون قرار میدن. خب بیایید نگاه کنید ببینید وظیفه شما در این صحنه ها در کلام خدا چیست. هم من رو در کلام خدا بشناسید، هم اون گروه رو در کلام خدا بشناسید، هم همان گونه که عرض کردم ببینید منطق در کلام الهی و روش در سخن خدا در این صحنه ها چیست وقتی که اتهام این چنین اونم در این حد و پایه به یه انسان زده میشه. آبروی مؤمن در قرآن چه جایگاهی دارد؟ حریم مؤمن چیست در کلام الهی؟ همان گونه که عرض کردم مگه میشه واقعا بذارید داخل پرانتز استفاده اخلاقی میکنیم خدمت دوستان عزیز با اگر عزیزان ما پایبند باشیم به همین آیه شریفه. من این رو در سوره بارکه اسراء به تفصیل سخن گفتم، مخصوصا در بحث حکمت‌های آسمانی که این رو خیلی کاویدم. شاید گمان میکنم یه جلسه اصلا یه ساعت همین آیه بوده. ولا تقف و ماله سلک بهی علمون مسلمون ها، ولا تقف و ماله سلک بهی علمون. یه وقتی در سالهای دیدی آقایی که میراث شومی هم برای این مملکت داشت، دیدم در سخنرانیش میگفت که خدا در قرآن گفته است ولا تقف و ماله سلک بهی علمون، وقوف نکن در جایی که نیست، در جایی که علم با آن نداری. لا تقفر به مده توقف معنا کرد. وای بر این کسانی که این گونه بخوان با قرآن برخورد کنن. توقف معنی از ماده وقفه به معنای پیروی که قفاست. این لا تقفص قفیه، لا تقف ماله شده که بیه وقوف نیست، وقفه نیستیم. پیروی نکن. قافیه یعنی چی؟ بگید پیروی میکنید این حرف رو از اون حرف میشه قافیه این شعر. ولا تقف و مالی سلک بهی علمون، پیروی نکن، نگیر پیان چیزی را که علم به آن نداری. همین یک آیه از بسیاری از اشتباهات عزیزان و خطاها و فراتر بگم بزه‌ها و جرائم جامعه ما رو حفظ میکند به خدا سوگند. همین آیه قرآن که اگر بگوش من مسلمان فرو برد، من چیزی که علم ندارم چرا دنبالشو میگیرم؟ به لحاظ اعتقادی خرافه و تمام اباطیل و تمام امور غیر علمی فکری و اعتقادی از ذهن من مسلمان با دور ریخته بشه. نباید پیرویش بکنم چیزی رو که من علم ندارم. به لحاظ اجتماعی من یه خبری رو که علم ندارم، من یه گزارشی رو در مورد کسی که عالمانه نیست برای من، یه ظن و گمانی، یه چیزی، یه تصوری، یه توهمی، بعد بر اساس این چه ساخته ها، چه فکرها، چه حرفها، چه آبروها و چه شخصیتها که به تاراج می روند. ولا تقف و ماله سلک بی علمون. حالا دامنه این تو مسائل اجتماعی، تو مسائل اقتصادی، تو خیلی چیزهای نایه شریف هست که اونجا اشاره کردم، مراجعه می فرمایید. امام فرمود علی کتاب الله تعرض الامثال، در این مورد و این مسئلهی که پیش اومده شما باید معیارتون کتاب خدا باشد، باید مراجعه کنید. یعنی در حقیقت امام داره میگه شما مسلمان نیستید، پیرو قرآن نیستید، بنی امیه که دارید چنین مخالف کلام الهی عمل میکنید و ثواب و خطا رو از قرآن تشخیص نمیدید، به کار نمیگیرید، به کار نمیبندید. پس بنابراین با این جمله امیرالمومنین هم یه قانون کلی رو وضع کرد که اون محک اصلی و سنگ عیار حقیقی برای تمام حل و فصلها، تمام مشتبهات، تمام شبهات و تمام اون چرا که آدمیان در کار فرو بسته اون میمانند کلام خداست. مرجع کلام الهیست، مرجعیت قطعی قرآن برای همه چیز در نزد مسلمانان. و در این حال اون کبرای کلی، حالا یه مصداقش و یه صغراش همین خود مسئله امام که در این گونه اتهامات اگر به کسی در جامعه سخنی گفته میشه، اتهامی زده میشه، خب برگردید ببینید وظیفتون از قرآن چیه، اون رو تشخیص بدید، عرضه کنید به قرآن این رفتار همین فرد رو، همون فرد رو، شخصیت این رو، شخصیت اون رو، بیاد شخصیت منو در قرآن ببینید، اون کسانی که لب باز میکنن چنین نارواگویی میگوین اونها رو هم ببینید کیان، شجره ملعونه قرآن رو ببینید چیست، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، ببینید چیه و بعد تشخیص بدید که باید چه بگویید و چه نگویید. به اینجا که رسید جمله پایانی امام این است که می فرماید و بما فی الصدور تجاز العباد، و به ما فی صدور تجاز العباد و به آنچه در جانها و سینه هاست بندگان خدا جزا داده می شوند و به آنچه در جانها و سینه هاست انسان ها جزا داده می شوند. خب ما اول که سخن امیرالمؤمنین رو میشنویم این جمله رو ترجمه میکنم برای شما، شاید دوستان آشنایی که همه عزیزان آشنای با کلام الهی هستن یه مقدار خلاف توقعتون میشه از این جمله ما، چون خدا چیز دیگری میگوید، انما تجزون ما کنتم تعملون و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. بندگان خدا جزا داده میشوند به اعمالشان. اینجا امام میفرماید جزا داده میشوند به آنچه در جانهاشان وجود دارد. آیا تنافری است بین سخن امیرالمؤمنین و سخن خدا؟ نه. اینجا امام در مقام دیگری هستند. چیز دیگری رو دارن میگن. اضافه بر آنچه میدانیم دارن نکته دیگری رو برای ما باز میکنن. دو نکته رو امام به اون اشاره میکنن. با این سخنشون در جمع‌بندی نهایی آنچه در این کلام گفته شده است. یک، این که همان موضوع جدی است که بارها گفتیم و با چاری براش بکنیم و اینو در وجود خودمون تثبیتش کنیم. نیت، نیت. انما الاعمال بالنیات. این منویات ماست عزیزان که جهت میده به اقوالمون و اعمالمون و دوم ارزش گذاری میکنه اقوال و اعمال ما را. انگیزه هاست و نیت هاست عزیزان که جهت زندگی ما را عوض میکنه. در این کلامی که من میخوام الان به فلانی بگم چه نیتی پشت این سخن من است؟ اصلا عوض میشه. آیا من در پی منافع خودم هستم که این جمله رو میگم؟ آیا به فکر بهم زدن یه زندگیست وقتی کسی این حرف رو میگه؟ آقا مواظب زنت باش، پناه به خدا، آشوب رو ایجاد کرد. آیا خیرخواهانه گفت؟ واقعا برای خدا و اصلاح گفت؟ نیت این بود یا نیت چیز دیگری بود، نکته دیگری بود، اهداف شوم دیگری وجود داشت اینجا؟ یه نیت، یه انگیزه است که میتوانند مسیر رو به فجور ببرد یا به تقوا ببرد. اون نیتی که پشت این فکر گفته و قول نهفته است و تغییر مسیر میده به اقوال ما و اعمال ما. به این معنا کلام امیرالمؤمنین است، سخن همین است که به ما فی صدور تجاز العباد، به این نیت هایی که در فکر و جانشون انسان ها هستن خدا باشون معامله میکنه که پشت این چی بود؟ این عملی رو که انجام دادی ظاهرش انفاق اجتماعی است، ظاهرش مدرسه سازی است، ظاهرش مسجد سازی است، اما پشت این چی بود؟ چه فکری بود؟ خدا بود یا هوا بود؟ رانت بود؟ آیا تمکاری بود؟ آیا خوشنامی بود برای اینکه دامهایی برای مردم و هر جامعه پهن کنی؟ چی بود پشت اینها؟ این خداست که فقط بر اساس اون عمل می کند و می داند و رفتار می کند با بندگانش، نه دیگران. یک نکته دوم این که بله عزیزان، گاه انسانها به اون چه در جان دارند جزا داده می شند، کیفر می شند، اما اون چه در جان است چیز مهمی است که با آن کیفر می شوند. مثلا چی؟ کفر. گاه باور و عقیده کافرانه در جان انسان انکار وجود الهی به خیلی از مسائل است که خود این منشأ چیه؟ عقوبته. به عملش کاری نداریم دیگه. یعنی انسانی که در جان و وجودش کفر نهفته است ولو این که به مقتضای کفر عمل نمی کنه، حالا یه ماسکی هم میاد روش میشه چی اسمش؟ نفاق. خب این عقوبت میشه به چی این منافق؟ به اون کفر پنهان درون جانش. پس به کفر داره عقوبت میشه انسان، به اون چه در سینه داره داره عقوبت میشه. یه انسانی ریاکارانه مزورانه بسیاری از مسائل رو در وجود خودش پنهان میکنه، به اون ریا درونیش داره عقوبت میشه و منشأ عقوبت میشه، براش کیفر میشه. همیشه این نیست که به مقتضای عمل بیرونی باشه. یه انسانی تمام وجودش کینه و بغضه نسبت به اولیاء خدا، نسبت بندگان خدا، این سینه پرچینه کانون آتشی خواهد شد که تطلع علل افعده و چنین خواهد شد. خب پس بنابراین بله، این سخن امیرالمؤمنین این بُعد رو هم درش داره و این طور است که این که انسان ها به اونچه در جان دارند عقوبت میشن و جزا داده میشن، یک بحث نیت است. دوم، نگاه در وجود انسان یه چیزهایی است که اینها به خودی خود سرمنشأ عقوبت و کیفر خداوندی خواهد شد و همان می شود که عرض به خدمتون ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. می خواهید پنهان کنید تو جانتون چیزی رو، می خواهید آشکار کنید، خدا حساب رسی می کند با آن. آشکارش کنید در عمل یا نکنید خدا حسابش می کند، که اونجا هم در سوره مبارکه بقره همین نکات رو بعضن خدمت دوستان در تفسیر گفتیم و نوشتیم. محضر بارکتون، امام با این جمله نشان دادن که کسانی که پا به این میدان می گذارند و گستاخانه چنین اتهاماتی رو به چهره ذوالجلالی، به استقلی ذوالجلال وارد می کنند، به چهره نورانی ولی ذوالجلال وارد می کنند، در پس این سخنان و عبارات و مطالب و اتهامات نیاتی است که از جنس نیاتی است که مستوجب قهر و عقوبت خداوندی نیز خواهد بود، در عینی که امام یه بیان کلی فرمودن باز این مورد خاص خودشون رو هم شامل میشه. خب این کلام نورانی و مبارک حضرت بود در خطبه 75 که خدمت عزیزان در این نوبت گفتیم و دیگه گمان میکردیم شاید فرصتی برای ورود به خطبه بعدی هم باشه. خطبه بعدی بسیار سخن اخلاقی لطیف دلنشینی است که 20 نکته رو در وادی سلوک امیرالمومنین بازگو میکنه که درسنامه انسانسازی است که انشاءالله نوبت آینده محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم درک به کار بستن سخنان امیر را به همه ما کرامت و عنایت بفرماید.